یار میکنه اگر امر معروف یا نهی از منکر بکنه، ممکن است طرف مقابل یه واکنشی بهش نشون داده بشه و این باعث میشه که جلوگیری بکنه از امر معروف و نهی از منکر.
من فکر میکنم از واژه امر به معروف سوء استفاده شده و همین سوء استفاده کردن باعث دلزدگی بین به ویژه نسل جوان تو جامعه شده، در حالی که امر به معروف اصلا در قرآن آمده، اهل بیت برای همین اومدن. در زمان ما یه مقداری سوء استفاده شده، ظلم کردن، اذیت کردن به نام امر به معروف، به خاطر این دلزدگی ایجاد کرده همون سوء استفاده. وگرنه امر به معروف در هر شرایطی لازمه برای هر جامعه.
زیباترین امر به معروف و نهی از منکر که خودتون شاهدش بودین یا یعنی اینکه خودتون انجام دادین چی بوده که تو ذهنتون مونده؟
چند روز پیش یکی از همکاره اداره بابت یه موضوع شخصی به من یه تذکری داد و واقعا اگه این مورد خودم رعایت بکنم میتونه تأثیر خوبی تو زندگیم داشته باشه.
من خودم با تناسب به شغلم تو شورای حل اختلاف بودم. خانمی اومده بود که حقش رو احقاق حق بکنه، از شوهرش گله داشت اینها. من شوهرشون رو طوری صحبت کردم، تفهیمش کردم که قانع شد که این حق با خانمشه و اومد حق خانمش رو بهش برگردون. گزارش اصلاحی صادر کردیم و بعدش هم اومدن خیلی تشکر کردن و یه جعبه شیرینی آوردن برای اینکه هر دو با هم مصالحه کردن و کارشون درست شد. برای من خیلی جالب بود که حتی تو اون شورایی هم که من بودم گفتن تا حالا اینجوری پرونده اصلاح شده باشه، درست شده باشه، تا حالا ندیدیم.
تا حالا شده که امر به معروف و نهی از منکر بکنین بعد به طرف بر بخوره؟
تا حالا برای خودم پیش نیومده، اما به نظرم اگرم بر بخوره، چون اگر ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم و اگه به شیوه درستی انجام داده باشیم به طرفم بر بخوره، ما شخصا خودمون نباید ناراحت بشیم، چون قطعا اگه این موضوع تو جامعه جا بیفته کم کم این برخوردنایی که به طرف بر می‌خوره کمتر خواهد شد.
بله، امر به معروف همون بس مدل نصیحت کردن بارها شده. من با تناسب به این که مثلا بزرگتر از خواهر برادران بودم یا بچه ها اینا گفتم، حتی خیرخواهانم گفتم، بهشون برخورده، ولی بعد رفتن هم کاری که من گفتم انجام دادن. من واکنشی نشون نمیدم، همیشه با خودم میگفتم من دارم اون کاری که درسته فکر میکنم دارم انجام میدم. حالا این الان ناراحت میشه ولی خودش میره فکر میکنه رو حرف من، هیچ واکنشی نشون نمیدادم به ناراحتیشو.
و یه معروفی که خیلی دوست دارین توصیه بکنین، الان به ما بگین اون معروف چی هست؟
رعایت حقوق مردم، رعایت حق و ناس، اون چیزایی که میشناسیم اگر رعایت بشه باعث میشه جامعه به سمت تعالی پیش بره. به نظر اگه موارد رعایت بشه خیلی میتونه برای جامعه مفید باشه.
من فکر میکنم هیچی به اندازه راستی و صداقت و عادلانه رفتار کردن مهم نیست تو جامعه. هر حرفی رو که میخواد آدم بزنه یا نمیگه، یا اگر میگه اون چی که حق و عادلانه است باید بگه، حتی اگر به زیان خودش باشه.
امام صادق علیه السلام میفرمایند تنها کسی میتواند امر به معروف و نهی از منکر کند که دارای سه صفت باشد. اولا که به آنچه امر میکند و از آنچه نهی میکند آگاه باشد. دوم آن که عادلانه امر کند و نهی نماید. و سوم با مهربانی امر و نهی کند. در پناه حق باشید. خدا نگهدارتون.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است.
ممنون از خانم کرمی بابت بخش گزارشی برنامه.
فاشون در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما.
امشب تمرین میکنیم امر به معروف و نهی از منکر رو و این ویژگی رو از آیت الله شیخ محمد تقی بافقی میآموزیم.
پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است. هر می کشیم و بال بر پرده خیال، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است، اعجاز ذوق ما.
وقتی صحبت از امر به معروف و نهی از منکر میشه، الان داشتم پیامک‌های شما رو یه مروری میکردم، دیدم اکثر سوالات و اکثر اون مشکلاتی که شما برامون فرستادید توی پیامک به یه جورای مربوط به این میشه که ما شرایط امر به معروف رو نمیدونیم و به دلیل اینکه این شرایط رو نمیدونیم، خب امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردیم. حالا برای اینکه این شرایط رو بهتر بشناسیم، حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی الان روی خط ارتباطیمون هستن، میخواییم با ایشون صحبت کنیم. حاجی بهرامی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان گرامی برنامه سفیم افلاکیان، در خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم از شما. آیه بهرامی، ما امشب موضوعمون امر به معروف و نهی از منکره. بعض شنوند و اماله یه سوالی پرسیدیم که چرا ما امر به معروف نمی کنیم. خب خیلی جوابای متفاوتی اومد، اما یک نکته برجسته این بود که دیدم خیلی ها اشاره میکنن چون ما نمیدونیم چه کار کی و کجا و چطور باید امر به معروف کنیم. این شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو اگر میشه برامون بگید.
از من بودود این که چقدر وقت داریم آیه اجازه؟
حدود 5 دقیقه صحبت، ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب. در باره شرایط امر به معروف و نهی به شکل کلی خیلی فشرده بخوایم بگیم، شرط اولش اینه که منی که میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم آگاه باشم، بدونم این کاری که طرف داره انجام میده منکره، نباید انجام بده، یا اون کاری که انجام نمیده معروفه و من باید بهش بگم که انجام بده.
درست.
خیلی وقتا ندونستن این مسائل باعث مشکلاتی میشه وقتی انسان مطمئن نیست، آگاهی کامل نداره، و چه بسا حتی فردی رو توصیه به کاری بکنه که بعد باعث مشکل بشه. من یه خاطره یادم افتاد، ایام اعتکاف بود، یکی از دوستان عطر در آورد، داشت به همه میگفت عطر بزنید. بنده خودم که تو صف جماعت نشسته بودن همه داشتن میزدن تو اعتکاف مسجد امام حسن قم.
بله.
بعد تو موقع اعتکاف مثل الان اینقدر رواج پیدا نکرد، شلوغ بشه و اینا. بله. یه دفعه روحانی بلند شد گفت آقا عطر تو اعتکاف کراهت داره، نباید بزنید. خب ببینید، ما داشتیم دیگران توضیح میگردیم بزنید خوبه برای نماز، بعد نمیدونستیم که تو اعتکاف فرق میکنه، یک موضوع خاصه. آگاه بودن به مسئله خیلی مهمه. البته امر به معروف و نهی از منکر فقط تو مسائل شرعی نیست، تو مسائل دیگه هم همینطوره. مثلا شما میخواد به یه نفر توصیه بکنید یه مسائل بهداشتی رو رعایت بکنه، خب من که نمیدونم نباید بخوام توصیه بکنم، اینکه مردم همینطوری برای هم دیگه دارو تجویز میکنن و اینو بخور خوبه اون رو نخور، اینا همه به نظر من مشکل
نیست، مخصوصا از زمانی که کرونا اومد که دیگه هممون یه جورایی متخصص طب سنتی شدیم.
این یه مسئله. مسئله دوم اینکه بدونیم اون طرف نمیدونه. عرضم بودتون که یه نکته که هست آخه امر از نهی میکرد، یه وقتایی هست که جنبه آگاهی بخشی داره، من اگر بدونم که اون طرف نمیدونه باید بهش بگم که بگیم میگن در واقع ارشاد فرد ناآگاه. اما امر از نهی میکرد وقتی توی مراتب بالاتر قرار میگیره که نیاز برخورد داره، گفتن شرطش میگه بدونید تعمدن داره این کار انجام میده و آگاهانه. پس ببینید اینجا در واقع شرط متناسب با اون شرایط تعیین میشه که اگر این طرف نمیداند من امر به معروف و نهی کردم باید جنبه تعلیمی و آگاهی بخشی داشته باشه.
درسته.
اما اگر طرف میدانه و آمدانه داره انجام میده، اینجا جنبه بازدارندگی باید داشته باشه. اینا یه مقدار نکاتی است که حالا تو موردش باید انسان بشه.
درسته.
نکته دیگه این که احتمال تاثیر ببینه. من وقتی میدونم که این آقا گوش نمیکنه، این خانم گوش نمیکنه، هیچ تأثیری گفتن من نداره. اینجا گفتن که واجب نیست، ما توجه داشته باشید که گاهی اوقات واجب نیست، اما به خاطر اون جوانب دیگه‌اش ممکنه مثلا بگیم ترجیحی داره، مثلا این آقا من میدونم گوش نمی‌کنه، این خانم گوش نمی‌کنه، اما دیگرانی که اونجا هستند برای اینکه بعد آموزی برای اونها نداشته باشه، مثلا نوجوانایی هستن میان یه نفر داره حرفای زشت میزنه، من میدونم بهش بگم این کارو نکن، این گوش نمیده، ولی بقیه گوشو تاثیر میذاره. دقت فرمودید؟ پس بحث احتمال تاثیر اینجا مطرح. یکم این که خطر قابل توجه و معتنابهی نداشته باشه. حالا خطر این نیست که طرف حالا من اخ میکنه یا مثلا یه کمی رئیس منه ممکنه کمی مثلا اضافه کاری منو کم بکنه، اینا خطر حساب نمیشه. خطری که تو عرف بگن این داره لطمه میزنه به آبروی شما، به جان شما، احتمال خطر لذاست که مثلا تو مواردی که حالا با عرازل و باش پر جهت خود برخود میکنن، اگه احتمال بدن که نمیتونن از پس اونو بردن، هیچ لزومی نداره که وارد اون مراحل خطرناک امر به معروف و نهی از منکر باشن. این نکاتی است که به شکل کلی باید بهشون توجه داشته باشیم.
درست. خیلی ممنونم جناب بهرامی. ما سوال امشبمون رو اجازه بدید از شما هم بپرسم ببینم جواب شما چیه، چقدر چون شنونده‌ها خیلی جوابهاشون متفاوت و متناقض بوده. حتی بهمون بگید که امروز حالا هر کسی با توجه به اینکه جامعهمون امروز بیشتر میشناسید بفهمید که چرا ما امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنیم، اون دلیل اصلی چیه؟ الان
عرضم بود که به نظر من دلیل اصلیش اینه که ما درست امر به معروف و نهی از منکر رو نشناختیم، یعنی مفهوم این درستی از این مقوله تو ذهن ما نیست.
بله.
خیلی وقتا امر به معروف و نهی از منکر به معنای دخالت در کار دیگران، به معنای فضولی قلمداد میشه. دقت می‌فرمایید؟ این ذهنیت باعث میشه نه من گوینده، یعنی که بخوام امر به معروف کنم، نه اون فردی که قراره بهش تذکر داده بشه، هیچ کدوم نپسندیم این مسئله رو. پس باید نگرشمون رو اصلاح بکنیم. من چون وقت اونم داره تقریبا 5 دقیقه اونم تموم شده، خیلی فشرده بگم. ببینید، ما امر به معروف و نهی از منکر رو باید به این معنا بدونیم که یک، سرنوشت دیگران برای من مهمه، یعنی چون دوستشون دارم سرنوشتشون هم مهمه دارم تذکر میدم.
بله.
و سرنوشت رفتار دیگران در سرنوشت من هم تأثیر گذاره. سرنوشت من میشه سرنوشت ما، سرنوشت شما میشه سرنوشت من، همه ما با هم دیگه تو این مقوله شریکی. ببینید الان من همین بحث ماسک که مطرح میشه، به طرف میگه ماسک نزن، میگه نه من قبلا کرونا گرفتم دیگه نمیگیرم. خب بابا تو ممکنه نگیری، دیگران ممکنه بگیرن از ناقل بودن شما. یعنی تو همین مثال ماسک که امروز خیلی باش درگیریم، خیلی خودتونشون میده که بحث فرد نیست، فقط خودت، خودت هستی و دیگران. شما وقتی یه مقوله فرهنگی رو رعایت نمی‌کنی، یه مقوله دینی رو رعایت نمی‌کنی، فضای جامعه رو داری به اون سمت می‌بری. خب البته بحث شیوه بیان مطلب مهمه، این که مخاطبین رو ما دسته‌بندی بکنید. مثلا من تو امر به معروف و نهی از منکر فرزندم و برادرم با همسایه‌ام با کسی که اصلا دفعه اول می‌بینمش مطمئناً متفاوت خواهد بود شیوه بیان مطلبم. در بحث ارزم بودتون که حالا مراتب و اینا که دیگه فرصت نیست من توضیح بدم، ولی به نظر من در مجموع امر به معروف و نهی از منکر یک هنره، باید این جزئیاتش رو بشناسید تا بتونید هنرمندان این وظیفه رو انجام بدید.
بله بله احسن، نکته خیلی قشنگی بود. امر به معروف و نهی از منکر یک هنره. از خدا میخوایم که انشالله ما رو به این هنر آراسته کنه آقای بهرامی. ممنون و متشکرم از شما، زحمت کشیدید امشب هم کنارمون بودید. انشالله تا آخر هفته هر شب بتونیم کنارتون باشیم. خدا نگهدار.
خدا باشید.
بله، صحبت شدیم با حجت الاسلام بهرامی خوشنودی و از ایشون در مورد شرایط امر به معروف و نهی از منکر شنیدیم.
نظر من پیامبر بزرگ اسلام روزی که خرما خورده بودن به آن کودک نگفتن که شما خرما نخورید، فردای آن روز گفتن. من احساس میکنم برای امر به معروف و نهی از منکر باید انسان دارای خیلی از درجات بالا باشه. ما بیشتر آدم هایی که خودشون هم احتیاج به امر به معروف و نهی از منکر دارن رو میبینیم که دارن این کار رو انجام میدن و شاید هم به اندازه توانایی فکرشون. خواستم عرض کنم که این رو بایستی به این شکل باشه که ما با رفتارمون و کردارمون، حتی اگر بشه در دورور خانوادمون امر به معروف و نهی از منکر به نمایش بگذاریم بهتر است. خداحافظ.
از پیامک‌های شما بخونم. خانم عبادی از قم گفتند امر به معروف معرفت و صبر و اخلاق نیک میخواد. و شنونده‌ای با شماره 936 1588 گفتند یه بار توی ترافیک امتحان کردم، جواب شنیدم که تو چی کاره ای؟ همیار پلیسی یا پلیسی؟ دیگه از اون به بعد این کار انجام ندادم. و آقای خادمی از سوادکو هم گفتن اگه همه مثل شهید حاج قاسم سلیمانی روحیه انقلابی داشته باشیم، شجاع باشیم، از امر به معروف و نهی از منکر واهمه ای نخواهیم داشت. خیلی خیلی ممنونم از همه شما که امشب با همون مشارکت کردید. این ندانستن شرایط امر به معروف توجیهی نمیشه که ما این معروف و این واجب دینی رو کنار بگذاریم. انشاءالله یاد بگیریم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم. از آیت الله شیخ محمد تقی بافقی امشب این درس رو آموختیم. انشاءالله که زندگیتون زیر سایه اهل بیت علیهم السلام همیشه نورانی و بابرکت باشه. تا فردا شب ساعت 22 خدا نگهدار.
نام از جمع پریشان تو این تشنه یک جرعه باران توی مثل شب بودیم اما این زمان مثل شب بودیم اما این زمان روشن از مهر درخشان تو این روشن از مهر درخشان تو این چون شقایق ها در این دشت جنون چون شقایق ها در این دشت جنون سوگوار داغ هجران تو این سوگوار داغ هجران تو گرچه داغ دوست عین مرهم است گرچه داغ دوست عین مرهم است باز هم محتاج درمان تو این باز هم محتاج درمان تو این
شبتون بخیر. 22:55 دقیقه است. خدا قوت به همکاران عزیزم در برنامه زندگی افلاکیان. اما در آستانه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز هستیم. از امشب یه برنامه رو تقدیم میکنیم به نام وصیت سردار که بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو با صدای حجت الاسلام رسول پور میشنویم که ایشون راوی رشادت‌های رزمندگان جبهه مقاومت هستن. بشنوید.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود. در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربان. امروز هم میخوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. یکی از ویژگی‌های حاج قاسم عزیز این بود که توی زندگیش سعی می‌کرد همیشه نیمه پر لیوان رو ببینه. تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه: خداوندا تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر اما متدین و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر پاکی بهره‌مند نمودی. از تو عاجزانه می‌خواهم آنها را در بهشتت و با اولیاءت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهرمند فرما. بله عزیزم، پدر حاج قاسم یک کشاورز زحمتکش بود که 5 تا بچه داشت. حاج قاسم هم بچه سومش بود. پدر حاج قاسم تا آخر عمرش توی همون روستای قناس ملک تو شهرستان رابور و استان کرمان زندگی میکرد. حاجی توی این قسمت از وصیت‌نامه‌اش با اشاره به فقر خانوادش میخواد بگه اون چه باعث رشد و تعالی انسان میشه ثروت و مکنت و مالی نیست، بلکه اون فهم و معرفت درست والدین و حرکت در مسیر صحیح زندگی که باعث میشه فرزنداشون رشد کنن و به سعادت برسن. با اینی که ممکن از حیث مالی ضعیف باشن، ولی چون روحیه شکرگزاری و ادب دارن، همین باعث میشه تو خونه افراد نسبت به همدیگه قدردان و ممنون باشن. تو خانواده‌ای که پدر سخت مشغول کار باشه و برای آسایش خانوادهش با تمام وجود تلاش کنه و در این حال مواظب باشه که لقمه حرام یا شبهناکی تو خونش نیاد، ثمرش میشه امثال حاج قاسم که وقتی میخواد از فضائل پدرش صحبت کنه میاد میگه که پدرم حتی یک دونه گندم حرام به خونه نیاورد و بر حلال بودن مال و اموالش تأکید داشت. حاج قاسم اون مردی که دشمنا ازش وحشت داشتن، به خاطر همین بهش لقب ژنرال وحشت داده بودن یا فرمانده بیسایه، سعی میکرد تا آخر عمرش چنان مؤدبانه با پدر و مادرش رفتار کنه، طوری که هیچی نتونست این ادب و احترام رو تا آخر عمر از حاجی بگیره یا حتی اونو کمرنگ کنه. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و همراهانش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
بله ما را چو بود راه شهیدان در پیش، بر راه مطهر شهیدان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرازی از وصیت‌نامه سردار شهید سپه بود حاج قاسم سلیمانی بود که به اتفاق شنیدیم. تا ثانیه‌های دیگر پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم. استاد ملکی به پرسش‌های قرآنی پاسخ میدن که البته 2:10 بامداد یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد. کلام امام رو هم 23:55 تقدیمتون میکنیم. بعد از اخبار ساعت 24 انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 23 رادیو معارف پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله
سمان قرآن.
اننا انذرناه في ليلة مباركة إنا كنا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. خدمت دوستان و شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم. انشالله که در پناه قرآن مشمول بهترین برکات و رحمت‌های الهی قرار داشته باشید و در ذیل سایه اهل بیت علیهم السلام از معارف قرآن بهره‌مند و توفیق عمل حاصل شود. در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. پیشاپیش شهادت این بانوی مکرمه رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم شما شنوندگان برنامه پرسمان قرآنی و محضر مبارک مقام معظم رهبری تسلیت عرض میکنیم. انشالله که خداوند همه ما را جزء رهروان آن حضرت قرار بده و همون جوری که وجود مبارک امام زمان علیه السلام فرمودند که فاطمه الگوی من است، حضرت رو به عنوان الگوی رفتاری فردی، خانوادگی و اجتماعی خودمون قرار بدیم. هدیه میکنیم به ساحت مقدس حضرت زهرای اطهر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خب توفیقی است در محضر حضرت استاد حاجی ملکی عزیز مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن قم هستیم. حاجی محضر حضرت عالی هم سلام و عرض ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم.
حاجی شهادت حضرت رو به محضر شما هم تسلیت عرض می‌کنیم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم
علیکم السلام و رحمت.
تسلیت عرض میکنم این ایام رو که ایام حزن و اندوه شیعیان رسول الله و علی ابن ابی طالب علیه السلام است.
خیلی متشکرم حضور، ممنونیم از حضرت عالی. حضور در جلسه قبل به لطف الهی رسیدیم به سوره مبارکه زلزال و در سوره مبارکه زلزال بر اساس روشی که حضرت عالی نگاه جدیدی رو به قرآن مطرح می فرمودید که بحث درد و درمان بود، فرمودید که غفلت یکی از دردهاییه که جامعه به اون دچار میشه و در سوره مبارکه زلزال به این غفلت اشاره شده و توجه به قیامت و این که اعمال انسان ثبت و ضبط میشه و در قیامت به اونها ارائه میشه یکی از راه های خروج از این غفلت مطرح فرمودید. حالا یه سوالی تو جلسه قبلی به ذهن رسید که به اقتضای بحث مطرح نکردم، محضرتون اگه اجازه بفرماید من سوال رو مطرح کنم و بعد شما حالا از هر جایی که خودتون میدونید یا با پاسخ به سوال یا هر جور که صلاح میدونید بفرماید. سوال اینه که در آیه شریفه میفرماد که یوم ادن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، اون روز مردم گروه گروه و پراکنده میشن تا اعمالشون بهشون نشون داده بشه. بعد هم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اجا سوال اینه که این گروه بندی ها بر اساس درجات و اعمال اونهاست، یعنی مثلا گناهکاران در درجه مثلا 100 یه جا قرار میگیرن، در درجه 90 یه جا قرار میگیرن، تا میرسه به مؤمنان، مؤمنان هم این گروه ها از این جهت تفکیک میشن، یا اینکه همین جور فعلا یه گروه بندی میشن تا بعدن مشخص بشه؟
در آیه مسئله گروه مطرح نیست. اونی که مطرح این است که یوم ازن یست دور ناس، ناس یعنی ناس مردم، اشتاتن شت و شتا یعنی متفرق
پراکنده و
پراکنده، کلامنا شتا و حسنه واحد. ما ممکنه عبارتهای مختلف بکنیم، یعنی شتا یعنی مختلف متفاوت. پس یک مرحله بر طبق این آیه مرحله است که تازه آغاز شده است، این بعثت یعنی برانگیخته شدن انسان از برزخ به سوی قیامت، برانگیخته شدن. خب اینایی که وارد محشر میشوند دنبال چی میرن؟ این آیه به این داره اشاره میکنه، اینها میرن دنبال صندوقچه‌شون، میرون تا اعمالشون رو ببینن. گم شده اینها اون صندوقچه‌شونه، اعمالشونه.
بله.
الموت یعتی بغتتن و القبر و صندوق العمل، قبر دنجه این همون برزخ، یعنی اونی که فرستادی بره اونور. خب این یک نکته. اون بحث گروه تازه از اینجا به بعده که میخوان حالا اعمال رو به دست اینها بدن، که در سوره مبارکه اسراء آیه 71 داره یوم ندعو کل اناسن
به
امامهم، یعنی دیگه اونجا هر ناسی، هر مردمی با امامشون حرکت میکنن،
همه مردم با امام خودشون
محشور میشن،
هر کسی که به عنوان امام خودشون انتخاب کردن.
بله، یعنی پیروان معاویه با معاویه حرکت میکنن، پیروان یزید با یزید حرکت میکنن، پیروان ابو عبدالله حسین علیه السلام با ابو عبدالله حسین علیه السلام حرکت میکنه. خب پس نکته اول این شد که این آیه ناظر بر گروه گروه شدن نیست، اما در مرحله بعد چرا مسئله گروه گروه مطرحه. اینجا اونی که مسئله اینه که یستر الناس، ما آخرش بر میگردیم به اونجایی که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیره خراب آبادم، این برمیگرده به اصلش. پس یوم ادن یستر الناس به چه صورت؟ اشتاتن، پراکنده. معلومه که هر کسی دنبال گرفتاری خودش. چرا؟ لیروا اعمالهم، تا اینکه اعمالشون را ببینن. خواهده که اعمالشون رو دیدن، ظاهرش اینه که این آیه مطرح میشه که یوم ندعو کل اناسن به امامهم. حالا دیگه اینجا دستبندی ها شروع میشه، وقتی اعمالشون دیدن دیگه کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، اونجا هر کسی متناسب با اون کسی که در زندگیش الگوش بوده، کسی که فرهنگ غرب الگوی او بوده، بر اساس فرهنگ غرب زندگی میکرده، خب اون باید با کسی که همجنس با این فرهنگ میشه رئیس اینها، مثلا بس کن اوباما میشه امام اینها، ترامپ میشه امام اینهایی که در مسیر او زندگی میکردن. این نسبت میدوند. اما از قبلش بگیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، اینجا دیگه اون بحث همون قبرها و اینها رو از زمین، یعنی انگار زمینی که قبر در درون و در دل اوست اونها رو بیرون میریزه، یعنی مرده ها از اونجا بیرون میان.